ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه تا این لحظه مأنوس با قرآن و بهره‌مند از ظرایف و لطائف و نورانیت کلام وحی بوده باشیم، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیات پایانی سوره مبارکه کافرون خدمتتون توضیح میدم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بیان بلندی پیرامون اوصاف کتاب خدا فرمودند: تعلموا کتاب الله، ای مسلمانان با کتاب خدا و با قرآن انس داشته باشید، اون رو یاد بگیرید. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ، که قرآن بهترین گفتار و رساترین اندرس ها در زندگی بشریت. و اما آیات پایانی سوره کافرون این آیات شریف است که می‌فرماید: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ ولی دین. ای مشرکین، نه من پرستنده آنچه که شما پرستیدید هستم و نه شما پرستنده آنچه که من می پرستم هستید. پس دین شما از آن شما و دین من و آیین من از آن من.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول
در برنامه قبل ظرائف و نکاتی رو که در مقایسه میان آیات دوم تا پنجم که تکرار یک مطلب بود در طی این آیات خدمتون عرض می‌کردم و رسیدیم به این که اولا چرا تکرار شد، هم تأکید بود و هم پاسخ به تکرار کفار و مشرکین بود که دو بار پیشنهاد کردند، پروردگار هم دو بار این پیشنهاد رو رد می‌کند. نکته بعدی نکته بود که از زمخشری در تفسیر کشاف نقل کردیم که در آیه دوم فعل مضارع آمد، فرمود لا اعبد ما تعبدون در مضارع در آینده، در حالی که در آیه چهارم همون تعبدون با فعل ماضی آمد و فرمود عبدتم ولا انا عابدون ما عبدتم. تفاوت این دو تغییر در سیاق نشان دهنده این است که که پیغمبر اکرم به کفار پاسخ می‌دهد که نه من در آینده آنچه را که شما پیشنهاد می کنید که بپرستم خواهم پرستید و نه در طول عمرم در گذشته هرگز پرستنده بودم آنچه را که شما در عمرتون او رو پرستیدید. به تعبیر دیگه این اشاره داشت به این که اصولاً انبیای الهی در همه طول عمرشون هرگز سر کرنش در برابر بتان فرود نیاوردن و حتی در فرهنگ ما شیعه این مطلب ثابت شده است که نه تنها انبیا بلکه آباء انبیا و پدران انبیای الهی تا حضرت آدم علیه السلام در طول تاریخ هرگز مشرک نبودند و اصلا به انبیا و اولیا نسلن بعد نسل در اصلاب و ارحام مطهر قرار گرفت تا رسید به آخرین پیامبر یعنی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. در برنامه امروز نکته دیگه رو میخوام در قیاس میان آیات دوم تا پنجم عرض کنم که نکته بسیار زیبا و لطیفی است که مرحوم علامه طوسی در تفسیر شریفشون تفسیر تبیان اشاره کردن. نکته این هست که ملاحظه میفرمایید اسم موصول ما در آیات دوم تا پنجم دائما تکرار شد. اسم موصول اینطوری است که میفرماید قل یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون، ای کفار من هرگز نمی پرستم. اسم موصول ما اینجا میاد آنچه را که شما می پرستید. دوباره در آیه سوم می فرماید ولا انتم عابدون باز ما اعبد، باز مجددن آیه چهارم ولا انا عابدون باز ما عبدتم، و در بالاخره آیه پنجم می فرماید ولا انتم عابدون باز ما اعبد. ببینید این اسم موصول ما چهار بار تکرار شده. در میان اهل تفسیر معمولاً ما رو در اینجا اسم موصول میگیرن، همون ترجمه رایجی که تا به حال خدمتتون عرض کردم. اما احتمالات دیگه‌ای هم داده شده که بر اساس اون احتمالات خب معانی زیبای دیگه‌ای هم به دست میاد. یکی از احتمالاتی که جناب شیخ طوسی بیان میفرمون این است که میفرمایند ما در دعای اول یعنی آیه دوم و سوم، توصیه میکنم حتما به قرآن مراجعه بفرمایید که اینها رو به صرف شنیدن ظرافتش رو انسان نمیتونه به دست بیاره، حتما باید به قرآن نگاه کنه و با چشم و گوش با هم کمک بگیره تا این ظرافت‌های ادبی قرآن به خوبی خودش نشون بده. ایشون میگوین ما در دعایه اول و در دعایه دوم و سوم یعنی لا اعبد و ما تعبدون ولا انتم ما اعبد، در اونجا اسم موصوله، پس ترجمه همون ترجمه رایج میشه، یعنی من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و شما هم پرستنده نیستید آنچه را که من می پرستم. اما ما در دعایه بعد یعنی چهارم پنجم می تواند مای مصدریه به اصطلاح باشه. مای مصدریه وقتی بر سر فعل میاد فعل رو تبدیل به مستر میکنه، یعنی تعبیر مستر که برد ما معنای مستری باید بکنیم نه معنای فعلی. خب ترجمه چجوری میشه در این حالت؟ ترجمه اینطور میشه ولا انا عابدون ما عبدتم، ما عبدتم تعبیر مستر بشه میشه که عبادتکم. پس ترجمه اینطور میشه در واقع که ای پیامبر تو به اونها بگو من پرستنده نیستم پرستشی شبیه به پرستش شما، چنان که شما هم نمیتوانید مثل من پرستنده باشید آنچنان که من پرستنده پروردگارم هستم. گویی در آیات چهارم و پنجم به کیفیت پرستش تکیه میکند پروردگار، در آیات دوم و سوم به آنچه که انسان میپرستد و ذات لایزال الهی اشاره داره. پس گویی در اینجا یک پاسخ دیگه است به راز و رمز تکرار آیات، که در اینجا تکرار آیات صرف تأکید نیست بلکه دو مطلب عمیق قرآنی دیگر رو هم در اینجا برای ما پیام آوره، و اون این که ای کفار نه شما خدایی رو که من میپرستم ذاتن میپرستید که اون ذات لایزال الهی رو شما دارید کرنش نمی کنید بلکه به سوی بتان آمدید و در واقع هوای نفس خودتون رو میپرستید، این اولا، و ثانیا کیفیت پرستش ما و شما هم با هم فرق میکنه. شما کیفیت پرستشتون و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح، بازی کردن و رقصیدن و دست زدن و دور بیت چرخیدن و این اداهای شبیه به کرنش و پرستشه، ولی پرستش ما پرستشی است که از سوی پروردگار در نماز و اطاعت و صوم و صلات و نماز شب و عبادات دیگه شکل میگیره. پس اصلا نحوه پرستش ما با هم فرق میکنه. شما اگر بخواید مثل ما رو به خدا بیارید و پرستش بکنید، ولی نحوه عبادتتون با ما فرق کنه، نماز خوندنتون هم رقصیدنه، نماز خوندنتون هم یک نوع ادا در آوردن و صورت عبادت در آوردنه، این هم مسخره کردن خداست. پس شما هم در نحوه پرستش هم حتی با ما یگانه نیستید، تا چه رسد به اینکه اون ذات لایزال الهی رو بخواید بپرستید. پس به این ترتیب ما راهمون هم در هدف و هم در مسیر با هم دیگه به طور کامل متفاوته. این نکته رو از این جهت عرض کردم که روی این مبنایی که جناب شیخ طوسی می‌فرمان، یک درس بزرگ در زندگی ما هم داده میشه. اون درس بزرگ این هست که ما برای اینکه به یک پرستیدن و به یک بندگی حقیقی در زندگی بخوایم برسیم، باید در ادب بندگی و در ادب ارتباط با پروردگار هم یک تجدید نظر اساسی بکنیم. ما در قرآن می‌بینیم اولیای الهی در عبادت‌هاشون، در سخن گفتن‌هاشون با پروردگار، حتی در برابر لوازم توحید، یعنی سخن گفتنشون با اولیای الهی، حتی سخن گفتنشون با مردم، با همسرشون، با معلمشون، با پدرشون، با مادرشون، با فرزندانشون، سراسر ادب موج می‌زد. ما در طی برنامه‌های طولانی که خدمت برخی از عزیزان داشتیم در چند سال قبل، بحث مبسوطی رو پیرامون ادب الهی انبیا در قرآن داشتیم و در اونجا آیات متعددی از قرآن رو خدمتتون عرض کردم که انبیای الهی سراسر هنگام عبادت و هنگام حشر و نشر با مردم خودشون رو در محضر حق می‌دیدن و ادب رو در همه جا رعایت می‌کردن، تا به اونجا که اون روایت شریفه رسول اکرم اصولا شد صدر برنامه‌های ما که پیامبر اکرم فرمودن ان هذا القرآن مأدبت الله، این قرآن سفره ادبستان الهی است، و تعلموا من مأدبته ما استطعتم، و از این سفره ادبستان الهی در زندگیتون تا اونجا که میتونید استفاده کنید. پس بنابراین خداپرستی یک امر قلبی نیست که ما هر طور که بخوایم با هر صورت مندراری و سلیقه‌ای بخوایم عبادت کنیم. عبادت آداب و رسومی دارد که باید از انبیا و اولیای الهی یاد بگیریم. این نکته بعد. و بالاخره میرسیم به آیه پایانی سوره مبارکه کافرون که اجازه میخوام با یک تلاوت زیبایی دیگه به استقبال این آیه شریفه بریم.
بسم الله.
فرمود لکم دینکم ولی دین، بنابراین از برای شما باشد دین و روش شما و از آن من باشد دین و روش من. این در واقع یک جمع‌بندی است گویی نسبت به پنج آیه قبل، با عنایت به این که ما دین رو قبلا توضیح دادیم خدمتون، گفتیم دین از ماده دانه ی دین و دینن به معنی منقاد و خاز و فرمان فرمان بردار شدن. البته اگر معنی لازم بگیریم. به معنی متعدی هم گفتیم هست که در کتاب‌های لغت هر دو جورش هم گفتن. مثلا صاحب تهذیب اللغه میگوید دانه یعنی اخذ دین، وام گرفت. این معنی لازم. متعدیش هم یعنی اینکه کسی رو در زیر قانون و قرارداد خود قرار داد. هر دو هم در دین میشه ترجمه کرد، ولی معنای لازم رو معمولا میگیرن. پس به این ترتیب لکم دینکم یعنی اون روش شما، اون چه که شما در برابرش منقاد و خاضه اید، اونی که شما در زندگی برنامه قرار دادید، این مال خود شما. دین ما و برنامه ما و اون کلام توحیدی آیین ما که انقیاد در برابر کلام حقه، خضوع در برابر پروردگاره، اون هم از آن ما. به تعبیر دیگر گویی شما روش زندگیتون انقیاد در برابر دنیاست، انقیاد در برابر بتانه، انقیاد در برابر زر و زیور و متاع دنیاست، این از آن شما. و انقیاد در برابر کلم و حق، کلام توحید، آیات الهی و خلاصه اون چه که ما به عنوان روش ائمه و اولیا و کلام قرآن میدونیم، اون هم از آن ما. یک بینونت کامل میان ما و شماست. اگر هم دین رو به معنای فرمان بردار شدن بگیریم که معنی متعدی باشه، تقریبا همون معنا رو میده، فرقی نمی کنه. یعنی فرمان بردن ما از کلام وحی و فرمان بردن شما از شیطان و بتانی که شما از اونها اطاعت میکنید. پس به این ترتیب آیه پایانی هم میشود لکم دینکم ولی دین. از آن شما باشد دین شما و از آن ما باشد دین ما. موافق این نکته در نظر داشته باشید که یک تقدیم و تأخیر مبتدا و خبری در این آیه داریم که این هم یک ظرافتی داره. یعنی آیه شریفی میبود اینطور میبود که دینکم لکم و دینی لی، دین شما مال شما و دین من از آن من. ولی این که فرمود لکم دینکم و به خصوص اونها رو مقدم داشت، در حالی که به لحاظ شرافت میباید لی دینی بود و لکم دینکم بود، اما اونها رو مقدم داشت. اینها همه تأکید بر این میکند که شما با خصوصیتی که دارید دینی مناسب با خصوصیاتتون رو برمیدارید. شمایی که روحی فاسد، اخلاقی منحرف و قلبی قاسی و خلاصه سراپای وجودتون ماده و مادگری و شهوت حیوانی رو گرفته، شما با این خصوصیت یه دینی میخواید که با زندگی شما مناسبت داشته باشه. و این درسی است برای ما که ما در زندگیمون اگر خودمون رو باز هم تکرار میکنم عوض نکنیم، دین ما به درد ما چیزی نمیخوره. ما باید خودمون رو اصلاح کنیم که به دنبال او آیین توحید رو بتونیم به راحتی بپذیریم و در برابر پروردگار با دلی خاضع و روحی خاشع و بدنی خاضعانه کرنش کنیم و دین توحید رو بپذیریم. رضا ولی دینه در اصل بوده است ولی دینی، که این یا هست شد و فرمود ولی دینه. با امید اینکه ما کلم حق و کرنش در برابر حق در زندگیمون همیشه سر لوحه زندگیمون باشه، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای یکتا میسپارم. الله 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 الله